سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 به وقت افغانستان شد. امروز 20 سال روز حمله های 11 سپتامبر 2001 در امریکا است، رویدادی که پای ائتلاف برهبری امریکا را به افغانستان کشاند. بیشتر تا لحظات دیگر بخش اعظم این 60 دقیقه و پخش برنامه موسیقی اختصاص یافته. پیش از آن خبرهای مهم را داریم. بیش از 40 افغان منتقل شده از افغانستان تهدید بالقوه به امنیت ملی امریکا دانسته شدند. آنتونیو گوترش برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان خواهان فرستادن پول به این کشور شده. و پالیسی جدید جو بایدن در مورد تزریق واکسین ویروس کرونا با مقاومت جدی رهبران جمهوری خواه به همراه شده. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده بیش از 40 افغان را تهدید بالقوه به امنیت ملی دانسته که از افغانستان منتقل شدند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که مرور اسناد این وزارت نشان می‌دهد که از میان بیش از 60,000 افغان منتقل شده از 17 ماه آگوست از افغانستان به ایالات متحده، 44 تن آنان خطرناک توصیف شدند. با گزارش روزنامه 13 افغان برای سپری کردن مراحل بررسی و تحقیق بیشتر و شمول پاسخ‌دهی به پرسش‌های اداره تحقیقات فدرال و تیم‌های مبارزه با تروریسم در توقیف اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده هستند. 15 افغان دیگر پس از تحویل دهی به اداره اعمال مهاجرت و گمرک ایالات متحده به مکانهای ترانزیت در اروپا یا شرق میانه برگشتانده شدند یا در برخی موارد پس از بررسی های اضافی رهاییشان تایید شده. 16 افغان دیگر در فهرست های وزارت امنیت داخلی ایالات متحده شامل هستند که هنوز اجازه مسافرت یا ماندن در مکانهای ترانزیت در بیرون از ایالات متحده را ندارند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از امریکایان خواسته که از خود وحدت ملی نشان دهند. آقای بایدن در پیام ویدیویی به مناسبت 20 سال روز حمله های 11 سپتامبر دیروز چنین گفت:
در مبارزه برای روح امریکا اتحاد بزرگترین نقطه قوت ما است.
قرار است که به مناسبت سالروز حمله های 11 سپتامبر در امریکا مراسم مختلف در آن کشور امروز برگزار شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان خواهان فرستادن پول به این کشور شده. او دیروز گفت که سقوط اقتصادی برای افغانستان فاجعه بار و به گفته او به گروه های تروریستی که هنوز در این کشور فعال هستند یک تحفه خواهد بود. گوترش افزود که جامعه جهانی باید راههایی را برای جلوگیری از چنین وضعیت جستجو کند. صندوق بین المللی پول مانع دسترسی طالبان به حدود 440 میلیون دلار ذخایر اضطراری شده. فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای کمک به میلیون ها بیجا شده داخلی در افغانستان با طالبان تماس میگیرد. او این سخن را دیروز در ترکیه گفت. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان یونتسیار جمعه برادیو آزادی گفت که بیجا شدگان داخلی به امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند. آقای فرهاد شمار کنونی بیجا شدگان در افغانستان را حدود 3 میلیون تن گفت. به اثر درگیری های اخیر هزاران خانواده از مناطقشان بیجا شدند. محمد بن عبدالرحمن السانی وزیر خارجه قطر میگوید که با مولود چاوش اوغلو همتای ترکش درباره همکاری دو کشور در مورد بازگشایی میدان هوایی بین المللی کابل گفتگو کرده. او دیروز در توییتر نوشت که دوحه و انقره مشترکاً کار میکنند که این میدان از لحاظ تکنیکی دوباره آماده پروازهای بین المللی شود. تلویزیون الجزیره گزارش داده که یک طیاره شرکت هوایی قطر با 165 سرنشین دیروز از میدان هوایی کابل به قصد دوحه پرواز کرد. پالیسی جدید جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد تزریق واکسین ویروس کرونا با مقاومت جدی رهبران جمهوری خواه به همراه شده. او جمعه اعلام کرد که تمامی شرکت‌هایی که بیش از 100 کارمند دارند باید تزریق واکسین یا تست هفتوار کرونا بر کارمندانشان را اجباری کنند. اما شماری از جمهوری خواهان و مقام‌های برخی از اتحادیه‌ها می‌گویند که اقدام بایدن و مشخصاً اینکه میلیون‌ها تن در صورت نپذیرفتن این طرح وظایفشان را از دست خواهند داد فراتر از صلاحیت است که در قانون اساسی بر رئیس جمهور داده شده. شمار کسانی که تاکنون در ایالات متحده واکسین نشدند 80 میلیون تن تخمین شده. و جان سولیوان سفیر آمریکا در مسکو در پیوند به ادعای مداخله آمریکا در انتخابات پارلمانی روسیه احضار شده. با گفته وزارت خارجه روسیه سرگی ریابکوف معاون این وزارت دیروز به سولیوان گفت که مسکو درباره موارد نقض قوانین روسیه از سوی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی آمریکا اسناد و شواهد دارد. سولیوان درباره این که چرا او احضار شده بود تبصره نکرده. انتخابات پارلمانی روسیه از 17 تا 19 سپتامبر برگزار می شود. یازده و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. 20 سال پیش از امروز حدود 3000 تن در حمله های مرگبار 11 سپتامبر جان دادند. رویدادی که پای صدها هزار نیروی بین المللی به رهبری آمریکا را به افغانستان کشاند. برای سرکوب اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده، گروهی که مسئولیت این رویداد را پذیرفته بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت که در جریان حضور نظامی آمریکا در افغانستان بیش از 2600 سرباز آمریکایی کشته شدند. بیشتر از همکارم بشنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده روش زندگی مردم را تغییر داد. 20 سال پیش در 11 ماه سپتامبر 19 تروریست 4 تیاره را ربودند و برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن و چند جای دیگر در ایالات متحده را هدف گرفتند. در این رویداد نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. آمریکا شبکه القاعده را مسئول این حملات دانست. این رویداد زندگی مردم را نه تنها در آمریکا بلکه در افغانستان هم تغییر داد، زیرا اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده طراح این حملات در افغانستان زندگی میکرد. ایالات متحده به این بهانه بر افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را که در آن زمان به بن لادن پناه داده بود سرنگون نمود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در مراسم دیروز جمعه در واشنگتن دی سی به این مناسبت سخنرانی میکرد، احساسات خود و مردم آمریکا را بیان کرد. او گفت که 11 سپتامبر سال 2001 میلادی سیاه‌ترین روز در تاریخ آمریکا بود. وزیر خارجه بلینکن افزود آمریکایی‌ها در این روز نشان دادند که چگونه خود را به روال عادی وفق می‌دهند.
Maybe more than any other event in our lifetime. امروز ما اینجا به خاطر گرده هم آمدیم که حادثه 11 سپتامبر ممکن نسبت به هر رویداد دیگر زیاد روش زندگی و تعامل ما را با جهان تغییر نداده باشد. این رویداد یک نسل را ترغیب کرد، کسی خبرنگار شد، کسی حقوقدان و مدافع حقوق بشر، عده‌ای رضاکارانه به صفوف قوای مسلح پیوستند، صدها هزار سرباز برای خدمت به افغانستان رفتند. بیش از 2500 سرباز ما کشته شدند. در جمع این سربازان 13 سرباز زن و مرد شامل بودند که چند هفته قبل هنگامی که ما موقعیت خود را آنجا پایان دادیم جان باختند.
امریکایی ها قرار است امروز شنبه از این روز در گوشه و کنار امریکا طی مراسم یادبود به عمل بیاورند. اکنون که 20 سال از آن رویداد می گذرد، باز هم محل برج های منهدم شده مرکز تجارت جهانی جای دیدنی برای گردشگران از سراسر جهان است. 11 ماه سپتامبر بر نسل نو بخشی از تاریخ امریکاست.
حدود یک ماه پس از کشته شدن هزاران تن در 11 سپتامبر 2001، ائتلاف برهبری ایالات متحده وارد افغانستان شد، رژیم طالبان را سرکوب کرد. گروهی که به اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، پناه داده بود، مسئول حملات 20 سال پیش. از تابش فروغ، کارشناس مسائل افغانستان مقیم ایالات متحده، پرسیدم که میراث بجا مانده از تهاجم بر رهبری آمریکا بر افغانستان پس از حملات 11 سپتامبر چیست؟
میراث حمله ایالات متحده آمریکا و دخالتش در افغانستان متاسفانه یک میراث ناپایدار است به لحاظ سیاسی و به لحاظ نظامی. متاسفانه 20 سال پس از سرنگونی رژیم طالبا اکنون اکثریت افغانستان را در کنترل و در اشغال خودشان دارند و دورنما برای ساختن یک کشور دموکراتیک، یک جامعه که ظرفیت ابراز وجود و ابراز هویت متنوع خودش را داشته باشه وجود نداره. بنابراین میراث بجامانده از آمریکا متاسفانه یک میراث ناکام است. از طرف دیگر غرب به رهبری آمریکا در صدد تامین مناسبات سیاسی با گروه طالب هاست که نیمه از کابینه معرفی شده از این گروه در فهرست تروریست های بین المللی قرار دارد. بنابراین آنچه بعد از 20 سال جنگ و آوارگی و دخالت جهان در افغانستان مانده، یک سرزمین خسته از جنگ، جامعه ناامید و از همه مهمتر دورنمای بسیار تاریک از یک وضعیت انسانی است.
چقدر احتمال تعدید دوباره غرب توسط القاعده با استفاده از خاک افغانستان وجود دارد به نظر شما؟
با پیروزی طالب ها امکانی که نیروهای بین‌المللی جهادی، تروریست های جهانی و همکاران قدیم طالب ها و همکاران کنونی طالب ها در یک همپیمانی و شراکت بتوانند افغانستان را تبدیل به یک بهشت در واقع سیاسی نظامی برای نیروهای جهادی بین‌المللی بکنند وجود دارد. بنابراین حمله بر غرب، حمله بر شهرهای غربی متاسفانه بخش از میراثی است که به جام مانده از ایالات متحده آمریکا در افغانستان. تصور بکنین که تمام نیروهای جهادی بین‌المللی و تروریست های جهانی این ظرفیت را داشته باشند که در افغانستان پناهگاه پیدا بکنند، یک حکومت در واقع طرفدارشان در کابل وجود داشته باشه. بنابراین این میتونه تهدید نه تنها برای امنیت افغانستان باشه که تهدید برای امنیت منطقه و جهان هم خواهد بود. درست است که بر اکنون با توجه به رفاقت هایی که در حال شکل گیری بین طالب ها و شمار از کشورهای غربی است، دوستان بین‌المللی حاضر به اذعان و گفتن این مورد نیستند، ولی واقعیتی است که طالب و نیروهای جهادی بین‌المللی در درون طالب مثل شبکه حقانی و سایر نیروهای تروریستی که شریکی گروه هست، این ظرفیت را دارند که خودخواهی ها و جاه‌طلبی های اسلامیستی و جهادی خودشان را بگسترانند بر بخش های دیگه از جهان.
آینده مبارزه علیه تروریسم را چگونه ارزیابی میکنین؟
مبارزه علیه تروریسم متاسفانه یک مبارزه سیاسی بوده، به این معنا که اگر اولویت های سیاسی کشورهای دخیل ایجاب میکرده در مراحل از حداقل تاریخ معاصر منطقه ما، این کشورها بر ضدیت گروه های تروریستی وارد عمل میشدن، ولی در موارد دیده شده که یا چشم پوشی کردن از این موارد، مثلا چشم پوشی از وجود پناهگاه های امن تروریست های بین المللی در پاکستان یک مثال از برخورد گزینشی دنیا با مسئله تروریسم است. بنابراین پس از این مرحله متاسفانه تروریست های جهانی هم تبدیل به تروریست های خوب و تروریست های بد میشه. تروریست های خوب کسایی است که ایالات متحده آمریکا و شرکای غربیش آرزو دارند و فکر میکنن که میشه با او کار سیاسی کرد.
تابش فروغ، کارشناس مسائل افغانستان مقیم ایالات متحده، با ما تشکر از همراهی شما. حالا هم برنامه موسیقی را بشنوید.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.